بسم الله الرحمن الرحیم نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق پیروی از اولیای الهی و عمل به دستورات خداوند عنایت بفرماید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا. بحث ما پیرامون این آیات از سوره مبارکه انشقاق بود و به اجمال در چند جلسه گذشته عرض کردیم که در این سوره ابتدا به چند نشانه و علامت مهم به هنگام قیامت اشاره شده. انشقاق آسمان و حوادثی که برای زمین پیش می آید و بعد هم نکته ای در باب انسان مطرح شد که انسان هم در این عالم در سیر الالله قرار داره و به دنبال اون، یعنی بعد از این که خداوند در این سوره اشاره به چند علامت و نشانه بزرگ روز قیامت فرمود و اشاره به این هم کرد خداوند که انسانها و ما بشر در سیر الالله هستیم، فرمود این را بدانید که شما مردم، شما انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوید. گروهی اهل پاکی و نیکی و سلامت نفس و انجام وظایف الهی و گروهی هم که مسیر بیراهه و کجراهه‌ها رفته‌اند و سرنوشت اینها در هنگام قیامت بزرگ الهی تعیین میشه. و از همون وقتی که عالم به هم پاشیده می شود، نظام طبیعت در هم ریخته می شود، عالم و جهان جدیدی پدید می آید، از همون روز سرنوشت اینها از هم جدا می شه. صفوف انسانهای مجرم از انسانهای پاک و محذب تفکیک و جدا می شود. و یکی از نشانه های انسان های خوب این است که نامه اعمال اونها و پرونده کردار و رفتار اونها به دست راست اونها سپرده می شود و نشانه مجرمین آن است که نامه اعمال اونها به تعبیر بعضی از آیات قرآن به دست چپ اونها داده میشه و به تعبیری که در این سوره آمده است نامه اعمال اونها از پشت به اونها داده میشه. این دو نشانه خوبان و بدان هست در روز قیامت. عرض کردیم در خطبه‌های قبلی که از ویژگی‌های قیامت حساب اعمال هست و برای حسابرسی یک کنترل و مراقبت در این دنیا وجود دارد و یکی هم برگرداندن اون چه که ضبط شده است در روز قیامت. و دقیقا در این محاسبه اعمالی که همه ما داریم بی استثناء، همه ما در یک رویاروی یک حساب بزرگ قیامت قرار خواهیم گرفت. قرآن می فرماید شما در اینجا در این عالم مادی حساب دقیقی وجود داره، کنترل و نظارت های دقیقی انجام می گیرد که به پاره ای از اونها قبلا اشاره کردیم و از جمله این را عرض کردیم که همه ما محکوم این هستیم که پرونده ای داریم، نامه اعمال و رفتار و کردار و شخصیت و منشی برای ما کرام الکاتبین و ملائکه موکل بر ما تنظیم خواهند کرد که این نامه یک نامه حقیقی است، یک پرونده دقیق، حساس، جامع، حقیقی و تقلب و تخلف ناپذیر است که اینجا نگاشته خواهد شد و روز قیامت به ما نشان خواهند داد. این را هم از آیات قرآن، خصوصیات این حساب، ویژگی های این نامه و کتابی که تنظیم می شود، اینها با استناد به آیات قرآن در چند خطبه قبل عرض کردیم. و اما ادامه بحث این است که این نامه یا به دست راست سپرده می شود یا به دست چپ انسان ها می دهند به نشانه خوبی و بدی. و ابتدا خدا می فرماد و اما من اوتی کتابه و را به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. اون کسانی که این نامه اعمال اونها به خاطر این که پر است از نیکی ها، از خوبی ها، از احسان به مردم، از بندگی خداوند، از عشق به خدا و خدمت به مردم، به دلیل این که نامه ای وزین، سنگین و پر از خوبی و نیکی دارند، این نامه را به دست راست اونها می سپاریم و کسانی که این نامه به دست راست اونها سپرده شد، چون دست راست نشانه و سمبل خوبی و طهارت و نیکی است، نیکان و خوبان پرونده و نامه کار اونها به دست راست اونها سپرده می شود. اینها در آیات متعدد قرآن صفاتی براشون ذکر شده و در اینجا خدا می فرماد این خوبان، این آدم های صالح، این شایسته ها که نامه به دست راست اونها سپرده شد، دو ویژگی را در قیامت خدا براشون ذکر میکنه. البته مؤمنان، آدم های خوب و شایسته، در قیامت ویژگی ها و علائم زیادی دارند. اما در این آیه و در این چند آیه سوره انشقاق خدا نشانه خوبی را این بیان فرموده است که نامه به دست راست اونها سپرده می شود و بازتاب این خوبی و شایستگی اونها هم به دو چیز اشاره شده، یعنی شما خوبان، نیکان، آدمهای صالح و شایستهی که وارد اون عرصه بزرگ قیامت خواهند شد، نامه عمل به دست راست اونها خواهد داده شد و اینها سوف یحاسب و حسابا یسیرا، اینها مورد حساب و محاسبه قرار میگیرند، اما یک حساب آسان و سبک و راحت. در این آیه دو نکته وجود دارد، یکی این که در هر حال قانون حساب و بازجویی و محاسبه اعمال و میزان اعمال یک قانون فراگیر شامل و عام برای همه بشریت هست. در صحنه قیامت این قانون محاسبه برای همه وجود خواهد داشت. کسی بی حساب از مواقف قیامت نمی گذرد. منتها مفهوم آیه این است که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اینها به زودی محاسبه می شوند، اون هم حساب راحت و آسان. یعنی خوبان، انسان هایی که درست عمل کردید، بر اساس موازین و مقررات الهی قدم برداشتید، حقوق دیگران را زیر پا نگذاشتید، حقوق خدا را ادا کردید، به وظایف خودتون عمل کردید، شما نامه عملتون به دست راستتون داده میشه، مورد حساب هم قرار میگیرید. اما حساب شما دو تا خصوصیت داره. دو خصوصیت برای محاسبه اعمال نیکان و شایسته هایی که نامه عمل به دست راست اونها سپرده شده است خداوند بیان میکنه. یک، فسوف یحاسب، زود محاسبه خواهید شد. درد سر، گرفتاری و معطلی شما به طول نخواهد انجامید، چون از مشکلات قیامت مواقف گوناگون قیامت هست، از مواقف متعدد، از باز خواستگاه های متعدد و باز ایستگاه های متعدد بازجویی و محاسبه انسان ها باید بگذرند. اما این گذشت از مواقف قیامت بر یک نوع نیست، اینجور نیست که همه یک سان و به یک شکل از این مواقف دشوار قیامت، از بازخواستگاه های متعدد و گوناگون قیامت بگذرند. نه، انسان ها فرق میکنند، حتی خود خوبان هم درجات دارند. اما اون چه که هست اینه که گروه نیکان و شایستگان و صالحان، انسانهایی که بر صراط مستقیم الهی گام زدند و در راه مستقیم خدا قدم برداشتند، یک خصوصیت حساب اونها این است که زود انجام میگیره. اونها که رشته محبت و مودت و اطاعت اولیای الهی را چنگ زدند، اون کسانی که پیمودن مسیر اهل بیت عصمت و طهارت و مقربان درگاه خدا را بهش تمسک جستند، اینها این رشته اونجا هم به سراغشون میاد. تمسک شما به رشته ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا هم باقی خواهد موند، شما را زود از مواقف عبور خواهد داد. قانون حساب و محاسبه اعمال برای همه ما بخواهیم یا نخواهیم اجرا خواهد شد و محاسبه نهایی اعمال هم در صحنه قیامت محقق خواهد شد. اما محاسبه خوبان، تعبیر قرآن اینه که فسوف یحاسب، زود انجام میگیره. از اون مواقفی که در بعضی از احادیث فرموده‌اند 50,000 موقف شما دارید، از اون مواقف باید بگذرید. در جایگاه های گوناگون شما را می توقف می دهند و از شما سوال می کنند، جوانیت را، نوجوانیت را، عمرت را، وقت عزیز و گرانبهای خودت را، نوع معاشرت تو با خانواده و خیشانت، نوع معاشرت تو با دوستان و شهروندان خودت و با مسلمانهای دیگه، با همسایگان و با نزدیکان و خیلی از مسائل دیگه، اینها سوال میشه. اون هم با یه پرونده ای که در خطبه قبل با استناد به آیات قرآن عرض کردم که اون نامه چه نامه ایست حقیقی، با چه ویژگی ها حدود 7-8 خصوصیت و ویژگی نامه اعمال را با استناد به آیات و روایات عرض کرده. با این دست پر، با این پرونده کامل و جامع و دقیق و تقلب و تخلف ناپذیر در مواقف گوناگون بازخواست می شویم. اما خوبان، اون کسانی که حق بر زندگی اونها غالب بود و نوگاهی هم لغزشی داشتن، اما حق محور کار اونها بود، چون خیلی این فرق میکنه. یه وقتی یه کسی در زندگی محور کار اون باطله، محور حرکت او شیطان است، گاهی هم کار خوبی ازش صادر میشه. یه وقتی هست نه، محور کار و اساس زندگی و حرکت یک انسان بر خوبی و پاکی نهاده شده است، گاهی هم از اون لغزشی صادر میشه. اینها مورد حق خدا قرار میگیرند، اینها جز خوبانه. اونی که محور کار او حق بود، بنیاد و اساس کار او خدا و تکلیف الهی بود، این آدم محاسبه میشه. اما صوفه یا حاسب زود محاسبه میشه. این یک. و دوم، حسابن یسیرا، محاسبه شما زود انجام میگیرد، از ایستگاه ها و جاهای بازجویی و بازخواست سریع رد میشوید. ممکن است در یک بازخواستگاه کافران و مجرمان و منافقان معطلی فراوانی داشته باشند، در حالی که مؤمن سریع این مسائل را و مراحل را طی میکنه. و دوم اینکه حسابا یسیرا، با هم ربط هم داره. این حساب شما حساب آسانی است، یعنی نظر خداوند و عنایت خداوند بر عفو و بخشش شما انسانهای شایسته است. این میدونید چی رو نشون میده این آیه با دو خصوصیتی که درش هست؟ این همون نکته را نشان میدهد که مؤمن و صالح اینجور نیست که غالبا بی اشکال و بی اشتباه و بی خطا و لغزش باشد. اگر بی اشتباه و لغزش بود، مقام عصمت دارد که بسیاری از اینها برای او مطرح نیست. نه، مقام عصمت نداره. جوان بوده است، نوجوان بوده، در خانه و کوچه و خیابان احیانا خطایی از او صادر شده، اما اصل زندگی، زندگی الهی. خدا نمی‌فرماد که نه، اینا حساب ندارن و رد میشن میرن یا اصلا وارد این جهان میشن، گناه و خطایی ندارن. نه، خطا دارن، احیانا ممکنه در بین اینها لغزنده هم وجود داشته باشه، لغزش ها وجود داشته، اما زود میگذرن و راحت و آسان هم عبور میکنن. برای همون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی مؤمن کسی است که اصل کار او بر حق و محور خدایی میچرخه، گاهی هم غلطی و اشتباهی داره. خدا میگه حساب میشید، روشن هم میشه، اما زود و راحت میگذرید، سریع و آسان عبور میکنید. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، این یک ویژگی با این جزئیاتی که عرض کردم برای مؤمنان. و در حدیثی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، این را عایشه از اون حضرت نقل میکنه، شاید در روایات ما هم و شیعه هم باشه، که میفرماد این حساب یسیر یعنی این که خدا خیلی چیزا را میبخشه. این نکته مهمی است که در ذیل این آیه شریفه و در این روایت وارد شده. یعنی اگر قرار بر بازجویی و محاسبه دقیق برای انسانها باشه، جز معصومین بقیه همه باید معطل بشوند، همه باید نگه داشته بشویم، همه باید سختی های بزرگ قیامت رو بچشیم، که تا اندازه‌ایش هم هست، برای همه هست. رسول الله میفرماد منظور از این حساب یسیر با این دو خصوصیتی که از آیه استفاده شد و به اون اشاره کردم اینه که از خیلی چیزها اغماز میشود. عفو خدا بسیاری از لغزش های شما را خاموش میکنه و محو میکنه. این صوفه یحاسب و حسابا یسیرا است. این اون نکته ایست که از حدیث نبوی برمیاد. یعنی اینجا بدانیم هر لغزش ولو کوچکم باشه یک خطا و تعدی به حریم خداست و عقاب داره و حساب سخت و دشوار داره. ذاتاً اینجوره، همه هم باید این سختی رو که حد نفسه بگذرونیم. منتها لطف خدا برای شایسته ها، برای اونها که اصل و غلبه در زندگی اونها بر حق بوده، دلش میخواسته حق عمل بکنه، تصمیم بر این داشته که بر صراط مستقیم گام بزنه، اما احیانا خطایی هم صادر شد، برای اینها عفو خداست، رحمت و فضل و عنایت خداست که میشه صوفه و حاسب و حسابا یسیرا. یعنی بندگان اگر این عفو و فضل و رحمت خدا نباشه، رسول خدا اینو میخواد بفرماید با این حدیثی که ذیل این آیه وارد شده، بنده های خدا این را بدانید که اگر عفو و رحمت و عنایت و فضل الهی نباشه این خبرها نیست. ما از خدا بدهکاری نداریم، ما از خدا چیزی را مطالبه نداریم. از اون طرف خداوند حجت را بر ما در همه رفتارهامون تمام کرده. پس اگر خطا کردیم گناهکاریم ولو کوچک و ناچیز باشه. طبع قضیه این اقتضا میکنه که همونجا هم حساب دقیق بشه، عقاب هم بشه. ولی لطف و رحمت خدا، عنایت و فضل بی پایان خدا، شما صالحانی که اصل زندگیتون بر حق بود شاملتون میشه. اون وقت میشه صوف و حاسب و حسابا یسیرا. شما حساب آسانی میشید، زود میگذرید، راحت حساب میشید، به دلیل عفو خدا که خطاهای کوچک شما را اغماز میکنه و احیانا محو میشه، حتی گاهی از پرونده هم محو میشه که دیگران هم نفهمند، خود انسان هم بعد شرمنده نشه. در این حد هم در احادیث آمده که گاهی چنان پرونده بعد از عبور از این مراحل تنظیم میشه که خدا اون را محو میکنه تا موجب شرمندگی و ناراحتی انسان مؤمن و شایسته و وابسته به خدا نشه و ینقلب الی اهله مسرورا. و دوم این که این حساب آسان و زود برای شما خوبان هست و ینقلب الی اهله مسرورا، برمیگرده از عرصه قیامت به بهشت و میعادگاه رضوان خدا در حالی که شادمان و خوشحال و بانشاد هست. از علائم مؤمن در قیامت و بعد از محاسبه این است که خوشحال و شاداب و بانشاد هست و لباهم نورتن و سرورا. اون کسانی که رنج تکلیف و دشواری ادای وظیفه را تحمل کردند و سختی کنترل خود را در برابر گناه تحمل کردند، اونها در اونجا یک شادی و سرور خاصی دارند. اون جوان و نوجوانی که خود را در برابر گناه و معصیت خدا و حریم الهی حفظ کرد و دامن را پاک داشت، و اون انسانی که زبان را از گزند زدن به دیگران سیانت کرد، این مرارت و سختی را تحمل کرد، خیشتن را داشت و حفظ کرد، این سختی در قیامت میشه ولقاهم نظرتن و سرورا. روز قیامت میشه شادابی، شکفتگی، نور، روشنایی، دلخوشی و ینقلب الی اهلی مسرورا. از این حساب زود و راحت مؤمن میگذرد و بر میگرده به میعادگاه رحمت و نعمتهای بی پایان خدا در حالی که خوشحال است. اینجا هم چند نکته در این آیه هست. بر میگرده الی اهله، منظور از این اهل چیست؟ چند تفسیر شده است. یکی این که اهل در اینجا مجموعه دوستان و حوریان و افرادی است که در بهشت برای مؤمنان آماده شده است، یا اینکه اهل اینجا همون خیشان و نزدیکان شخصه که اگر این پیوند انسانها در خانواده بر اساس تکلیف خدا باشه، این پیوند اونجا هم باقی میمونه. این دو جور تفسیر شده، شاید هر دو را هم بگیم. اهل او که در بهشتند و بهشتیان هستند، یا اهل نه، همون زن فرزند و خیشانی که اینجا بودند، اما این خیشی و پیوند با رعایت دستورات خدا بود. خانواده ای پای ریزی شده بر ملاک‌های الهی و پاکی و صفا و معنویت بود، این پیوند خدایی اونجا هم باقی میمونه. بنابراین مؤمنانی که از یک خانواده بودن و حساب دادن و عبور کردند از اینها، اینا بر میگردن در حالی که در بهش هم با هم ربط دارن. پیوندها، فرزندی و پدری، برادری و خواهری، همسری و پیوندهای خانوادگی و خیشی همه فرو میریزد. لا انساب بینهم یوم ازن، اما این پیوندها اگر بر اساس محبت و اطاعت خدا بود، اگر خانوادگی بر اساس تربیت اسلامی شکل گرفت، اگر فرزندانی بر اساس معیارهای حق رشد پیدا کردن، اگر زن و شوهر بر اساس دستور خدا پیوند خودشون رو حفظ کردن و کانون پاک تربیت فرزندان خوب شدن، این پیوند خدایی است، باقی میماند و در بهشت هم جلوه میکنه و محفوظ میماند. این هم یک نکته دیگری که در این آیه است. ینقلب و الی اهله، مؤمن در بهشت و در میعادگاه رضوان و رحمت خدا غربت ندارد، تنها نیست، با اهلش، با خیشانش، با دوستانش، با نزدیکانش، با اقربای خودش پیوندشون باقی میماند. این پیوند به او خوشحالی و سرور میده. برمیگرده به اهل خودش، یک، و دوم این که مسرور است، شادمانه. به لطف خدا در خطبه آینده عرض خواهم کرد که این شادی و غمی که در این آیه و آیه بعد برای مؤمن و کافر مطرح شده، برای مؤمن این مطرح شده است که در قیامت و اون عالم مسرور است، و برای کافران چیز دیگری مطرح شده که انشاءالله در خطبه بعد اون رو توضیح خواهم داد، و این که اصولا غم و شادی مؤمن و کافر با هم چه فرقی داره. اونچه که از این آیات ما باید الهام بگیریم، توجه باید الهام بگیریم با انس با قرآن. توصیه بنده خدمت شما، مخصوصا جوانان عزیز و تحصیل کرده ها، این است که این آیات رو بعد بخوانید، به تفسیر مراجعه کنید، با اون ظرافت ها و زیبایی های کلام وحی آشنا بشید. اون وقت آدم این سوره رو که میخونه میبینه که خدا چطور دست ما رو میگیره، با چه مهربانی ما را با ماورای این عالم آشنا میکنه، با نشانه ها و علائم قیامت آشنا میکنه، و به دنبالش هم بفرماد شما این مسیر رو دارید. به هوش باشیم که مسیر صحیح الهی در زندگی خودمون اتخاذ بکنیم و به این عنایت و لطف و رحمت خدا انشاءالله واصل شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی احتراز از گناه و معصیت و عمل به دستورات و واجبات الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بهره برداری درست از نعمتهای خودت و شکر و سپاس نعمتهای خودت و صبر بر سختی ها و عمل به وظایف عنایت بفرما. چند مناسبت هست که کوتاه به اون اشاره می کنم و دو سه نکته هم هست که در پایان مورد بحث قرار میدن. در هفته آینده ما هفتم تیر، فردا هفتم تیر ماه داریم که سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران او در حزب جمهوری اسلامی است که خاطره این شهیدان بزرگ و سید شهدای انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را گرامی می‌داریم و به یاد می‌آوریم عظمت شخصیت مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را به ویژه برای جوانان عزیز و عزیزانی که اون سالها را دقیق به یاد و در خاطر ندارند. اونچه که بعد از شروع انقلاب و نهضت بزرگ امام یک نقش بزرگی در پیروزی و پیشرفت انقلاب و کشور داشت، گروهی از شاگردان خاص و ویژه امام و دلباختگان به اسلام و عاشقان شهادت در راه خدا بود که اینها گرد امام را گرفتند و اهداف امام را به پیش بردند. از همون وقتی که مرحوم امام رحمت الله علیه در پاریس بودند و نشانه های پیروزی انقلاب و پیشرفت آرمان های این ملت بزرگ نمودار شده بود، امام مرحوم آیت الله شهید مطهری را مأمور کردند شورای انقلاب را تأسیس بکنند و در اون شورای انقلاب البته افراد نابابی هم بر حسب اون وحدت و یگانگی که امام می‌خواستن باشه بودند، اما محوریت و اساس طرح انقلاب و پیشرفت اهداف و آرمان‌های این ملت را عمدتاً این چند عالم جلیل القدر و بزرگوار متکفل و متصدی بودند: آیت الله شهید، مرحوم مطهری، به عنوان مؤسس و بنیانگذار شورای انقلاب و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی، مرحوم شهید باهنر، مرحوم آیت الله طالقانی و تعدادی دیگر از بزرگان انقلاب و از جمله مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و جناب آقای هاشمی رفسنجانی، اینها گروهی از دوستان امام بودند که آزمایش خودشون را در سخت‌ترین صحنه‌ها و شرایط داده بودند، کسانی بودند که بارها طعم زندان و تبعید را چشیده بودند، کسانی بودند که در طول یک دوره ممتد سختی و اختناق در این کشور امتحان خودشون را در پیروی از امام، در آمادگی برای خدمت به مردم تا مرز شهادت این امتحان رو داده بودن. دقیقاً شما الان که این گذشته رو نگاه بکنید همین چهره های ممتاز میبینید که مورد تعرض دشمن قرار گرفتن. آیت الله بزرگوار مرحوم مطهری رو به شهادت رسوندن، مرحوم شهید بهشتی رو به شهادت رسوندن، مرحوم شهید باهنر رو به شهادت رسوندن و مقام معظم رهبری را مورد ترور قرار دادن که خدا نخواست و ایشون را حفظ کرد و همینجور جناب آقای هاشمی. و این جمع و گروه قوی، عالم، اندیشمند، روشنبین، آگاه به مسائل زمان و دنیا و آگاه به اوضاع جاری دنیا و کشور، اینها کسانی بودند که واقعا نقش بسیار بزرگی بعد از حضرت امام در پیشرفت این انقلاب، در رشد و شکوفایی این کشور و در تعالی این کشور ایفا کردند. و همه اینها هم مورد تعرض و توطئه دشمن ها قرار گرفتند به صورت ترور. و همه این چهرهای بزرگوار مورد توطئه ترور شخصیت و از بین بردن چهره اونها قرار گرفتن که امام در شهادت دلخراش و جانسوز آیت الله بزرگ و مجاهد عظیم الشأن و شخصیت جامع و کم نظیر مرحوم دکتر بهشتی، امام فرمودن شهادت ایشون در مقابل مظلومیتش چیزی نیست. یعنی چهره های بزرگ خدوم به ملت و عاشق خدمت به مردم و دور از محبت دنیا و ریاست، هم مورد ترور شخصی قرار گرفتن، هم دشمن میکوشید که اینها را از انظار مردم ساقط کند. این یک گروه بسیار زبده و مبرزی بودند که در انقلاب نقش بزرگی داشتند و مورد خشم دشمن ها بودند و هر کدام هم به نوعی مورد غضب قرار گرفتند. و اراده الهی این بود که مرحوم آیت الله شهید بهشتی، اون چهره آگاه روشن، اون عالم بزرگواری که هم در حوزه پرورش یافته بود، هم دانشگاه را میشناخت، هم دنیا را مطلع بود، هم دلداده امام و هم شیفتی خدمت مردم بود، خدا خواست بعد از یک عمری خدمت در تحکیم مبانی اسلام و نظام اسلامی با جمعی از یارانشون به شهادت برسانند. و خاطره هفتم تیر و شهدای بزرگوار هفتم تیر و این جمع زبده از شاگردان امام همیشه برای ما محفوظ باید بماند و شهادتشون هم البته خط نفاق ریشه کرده در انقلاب را مفتزح کرد و با شهادت اینها یک انقلاب جدیدی پیش آمد و کشور بیمن شد از خطرهای توطئه گران. و تا امروز هم چهره نورانی اینها برای ما مایه برکت بوده. و من به خصوص خدمت جوانان عزیز و نوجوانان عزیز عرض می کنم، شما چهره‌های مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید رجایی، شهید باهنر، شهید چمران که اون هفته عرض کردم، این چهره‌های تابناک و مجاهدی که از حوزه و دانشگاه برخواستند و فضای علم و فرهنگ کشور ما را نورانی کردند، این الگوها و اسوه‌ها را بشناسید. عزیزان من، جوانان عزیز، دشمن نمیخواهد این الگوها و اسوه‌ها در جامعه ما مطرح باشه. الگوهای علم، دانش، کمال، معنویت، ایمان در راه خدا. و ما در این مناسبت‌ها اگر یادی از این شهدا و چهره‌های بزرگ این کشور و ملت و دانشگاه و حوزه می‌کنیم، برای اینکه نسل جوان ما راه را پیدا بکنه و در همین مسیر نورانی قدم برداره و کشور را به جلو ببره. خداوند ارواح همه شهدا و این شهیدان عزیز را با اولیای خودش محشور بفرماید. همچنین در 11 تیر سال 1361 استان ما یک عالم و مجاهد بزرگ را از دست داد، مرحوم شهید آیت الله صدوقی، که از ارکان انقلاب و از استوانه‌های دفاع از امامت و ولایت و رهبری امام بود و چهره نورانی او در استان ما می درخشید و از محورها و ارکان انقلاب بود و مورد لطف و عنایت خاص امام بود، به دست منافقان و معاندان با امام و ولایت و رهبری به خاک و خون تبیید و در محراب عبادت به شهادت رسید. یاد این شهید بزرگوار را هم گرامی می داریم. و اما چند نکته ای که می خواهم خدمتتون عرض بکنم، یکی هفته اول تیر ماه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هست که من این را لازم دانستم امسال هم مانند سال گذشته مجدداً مورد تاکید و اشاره قرار بدم. هفته اول تیر ماه به عنوان توجه و جلب توجه عموم جامعه به قناعت و پرهیز از اسراف در مصرف آب اختصاص داده شده. همه شما این رو می دانید که تحلیلگرها می گویند در سالهای آینده و دههای آینده دنیا مسئله آب از نفت و بسیاری مسائل دیگه مهم می شه. و حتی گروهی از تحلیلگران این رو پیشبینی می کنند که در دههای آینده در جنگهای میان کشورها پدید بیاد به دلیل نزاع بر سر آب. یعنی در دنیای آینده ممکنه مسئله انرژی و انرژی‌های جایگزین نفت حل بشه و انرژی‌هایی بیاد که مسئله نفت رو حل بکنه، اما مسئله آب یک مسئله حساسی باقی خواهد موند که نسل‌های آینده بهش توجه باید بکنه. البته در کشور ما در طول سال‌های سازندگی با برنامه‌های طراحی شده در برنامه اول و دوم مسئله آب به صورت خوبی بهش نگاه شده. طرح‌های بزرگ، سدهای عظیم، چندین طرح سد که به بهره برداری رسیده، ده‌ها طرح دیگر در سد که هم انرژی تولید میکنه و هم برای آب کشاورزی و شرب شهرها را آباد میکنه، برنامه‌های زیادی اجرا شده، بعضی به نتیجه رسیده، بعضی در طول سال‌های آینده به نتیجه خواهد رسید. با یک دید خوبی به مسئله آب نگاه شده و مورد توجه قرار گرفته. اما در این حال کشور ما به هر حال عمده مناطق کشور ما از مناطقی است که حالت کم آبی داره یا از نظر آب وضع متوسطی داره. نقاط کمی از کشور ماست که از نظر آب وضع خوب و سطح بالایی رو در دنیا داشته باشه. معمولا نقاط کشور ما با همه امتیازات معادن و منابعی که داره از نظر آب در مضیقه هست و به ویژه در استانهایی مثل استان ما که البته طرح‌های انتقال آب و تأمین آب دیده شده، اما این رو ما باید بدانیم طرح‌های سدها که طرح‌های عظیمی است و دولت اجرا کرده و در آینده اجرا خواهد کرد، طرح‌های بزرگ انتقال آب به شهرهای بزرگ و از جمله به استان ما و تأمین آب روستاها و شهرها یک خط کاری دولته که انجام میگیره، اما در این حال هیچ وقت نباید احساس بشه که ما از نظر آب غنی هستیم و خدای ناکرده به صورت اسراف عمل بکنیم. حالا اسراف که هیچ، باید قناعت کرد در حد ممکن، ضمن این که نظافت و توجه به تمیزی و پاکی و امثال اینها باید بمانه و حتی در استان ما کشاورزی در یه سطحی باید محفوظ بمانه و نهالکاری و فضاهای سبز برای زندگی در این شهرها با توجه به توسعه صنعت لازم است، اما در این حال مردم باید توجه به قناعت در آب داشته باشند. مسئولین هم باید توجه داشته باشند و از کارهای مهم هم این است که طرحهای علاوه بر انتقال آب و سدها، مسئله فاضلاب و بهره برداری از آبهای دفع شده به صورت فاضلاب پیگیری بشه و در شهرهای مختلف و در این استان و انشاءالله در همین شهرستان باید پیگیری بشه که مسئله فاضلاب اجرا بشه که آبها و آبهای دفع شده مورد بهره برداری قرار بگیره جهت کشاورزی و استفاده های دیگر. بنابراین برای پرهیز از اسراف طرحهای کلان دولت باید بریزه، مسئولین باید بریزن، مسئولین منطقه هم باید دنبالش باشن و خود مردم هم در مصرف آب باید صرفه‌جویی بکنن. البته در حدی که بنده اطلاع دارم مسئولین آب در استان و در این شهرستان برای تأمین آب و ذخیره آب و منابع آب کارهای بزرگی کردن که به تدریج به نتیجه خواهد رسید و منبع بزرگی رو تهیه دیدن هم برای خود شهر هم برای اطراف شهر، ولی خود مردم هم باید توجه داشته باشن آب یک مسئله حیاتی برای کشور هاست و در دهه‌های آینده باز اهمیت بیشتری خواهد داشت و ما باید بکوشیم بر اساس دستور اسلام از اسراف، اون هم در آب که اساس حیات ماست و نسل‌های آینده ماست، انشاءالله دقت بیشتر و زیادتری داشته باشیم. این نکته بود که لازم بود که برش تأکید مجدد بشه. البته ما از اسراف باید در همه جهات پرهیز بکنیم، ولی در یک چیزهای کلیدی مانند آب اهمیت بیشتری داریم. و اما نکته دیگر هم در نماز جمعه امروز ما و در جمع شما خواهران و برادران نمازگزار، یکی از برادران عزیزمون که در دوچرخه سواری مسابقات آسیایی مقام اول را کسب کرده و از استان ماست، برادر عزیزمون آقای سید معزالدین سید رضایی از اهالی مهریز از استان یزد که در مدرسه معارف اسلامی میمون تحصیل میکنند، به حمد الله در مسابقات آسیایی که در تهران برگزار شد ایشون مقام اول را در دوچرخه سواری آوردن، ظاهرا مقام دومش هم باز از این استان احراز شده که امروز این برادر عزیزمون در نماز جمعه ما حضور دارن. بنده اینجا وظیفه خودم میدونم که به این برادر عزیزمون که در مدرسه معارف دینی و با اخلاق بسیار خوب تحصیل میکنه و با لطف و عنایت خدا و با زحمات مربیان و مسئولان ورزش استان در مسابقات آسیایی که در تهران برگزار شد مقام اول را کسب کردند، به برادر عزیزمون جناب آقای سید رضایی این دانش آموز خوب و موفق تبریک و تهنیت عرض بکنم و از سوی نمازگزاران شهرستان میبود مقدم ایشون و همراهانشون و هیئت دوچرخه سواران استان را و عزیزانی که از استان و مهریز زحمت کشیدن و تشریف آوردن گرامی می‌داریم. و خدمت جوان ها من این را باید عرض بکنم، من واقعا این جوان را که دیدم الان در منزل بود و سوابقشونم از مسئولین محترم مجلس معارف، دبیرستان معارف که جناب آقای روحانی و دوستان دیگه‌ای که سوابق ایشون رو بیان کردن، واقعا یک چهره اخلاقی و پاک از خانواده بسیار خوب و در این حال در مسابقه دوچرخه سواری یک مقام بالایی را برای کشور ما در مسابقات آسیایی کسب کرده و به حمد الله رشته کسب مقام ها در مسابقات جهانی و آسیایی رشته طولانی است و جوانهای ما مقام های خوبی رو کسب کردند. اما من این رو میخوام تأکید بکنم، مخصوصا در این ایام که ایام تابستان و فراغت، مسئولین باید بکوشن امکانات ورزش رو توسعه بدن و خانواده ها با نظارت و مراقبت سعی بکنن بخشی از اوقات فراغت بچه ها رو اجازه بدن در ورزش مصرف بشه، اما ورزش با رعایت شرایط و ضوابط دقیق دینی و اسلامی و با پرهیز از اونچه که خلاف هست. و از این برادر عزیزمون هم که دانش آموز خوب و با اخلاق خوب هم هست، انشاءالله بچه ها یاد بگیرن و نوجوان ها یاد بگیرن. هنر کشور ما اینه که ورزش برای ما اصل نشود که اخلاق رو فراموش بکنیم. هنر شما جوانها و متصدیان ورزش اینه که ورزش‌های خوب سالم با معیارهای اسلامی گسترش پیدا بکنه، برای پر کردن اوقات فراغت تأمین پیدا بکنه، برای سلامت افراد جامعه امکانات برای او فراهم بشه. اما ورزشی اسلامی، ورزشی آمیخته با تهذیب نفس، با اخلاق، با مروت و مردانگی، این هنر شماست. جوانهای عزیز تلاش بکنید، بکوشید که ورزش بکنید اما با معیارهای اسلامی و آمیخته با اخلاق و ارزشهای دینی. این هنر شماست. این اون ورزشی است که امروز در دنیا جای او خالی است. ورزشکارانی که پرچم اسلام و قرآن و دین و معنویت را به اهتزاز در بیارند، ورزشکارانی که در درون خودشون اخلاق و معنویت و عشق به خدا با روحیه ورزش آمیخته شده باشه، این ورزشکاری و این مسیر ورزش مطلوب کشور ماست، مطلوب یک نظام اسلامی است و الگوهایی مثل این برادر عزیزمون برای همه جوانها میتونه درس آموز باشه. من باز هم از ایشون و به ایشون و همراهانشون خیر مقدم عرض میکنم. عزیزانی که از مهریز تشریف آوردن، از مرکز استان تشریف آوردن و از مسئولین محترم دبیرستان معارف و ورزش در استان و در شهرستان مهریز و میمون هم تشکر میکنم. امیدواریم که هم در توسعه ورزش قدم بردارن و هم در این که ورزش ها و صحنه های ورزشی را صحنه های معنوی و الهی بکنن. گاهی من در این بعضی از زورخانه هایی که در سطح شهر هست حضور پیدا میکنم، آدم لذت میبره که یه عده بچه های خوب آمدن، نوجوان ها و جوان ها رو جذب کردن در یک ورزش های سالم خوب با ارزش های الهی دارن تلاش میکنن. واقعا قابل تقدیره. سعی بکنن همه کسانی که در این زمینه کار میکنن ورزش رو اسلامی و الهیش بکنن، توسعه داده بشه، جوان ها جذب بشن، اما اخلاق خوب حاکم بر ورزش و میدانهای ورزشی ما باید باشه، که به حمد الله هست و انشاءالله از همه جهان ورزش این کشور اسلامی هم در دنیا یک ورزش نمونه باشه انشاءالله. در پایان هم به صورت کوتاه اشاره کردن گروهی از برادران و مسئولان مدت هاست که برای تأسیس یک کارخانه قند در شهرستان میبود تلاش میکردن و بنده هم از نزدیک شاهد زحمات این عزیزان بودم. ظاهرا این تلاششون به ثمر نشسته و یک شرکت سهامی عام با حضور خود مردم میخوان تأسیس بشه، مجوز و پروانش هم صادر شده که کارخانه قند میبود هست. کارهای قانونی اون انجام گرفته، اطلاعیه اون را هم خواهند خون. برادران عزیز ما دنبال کار هستن، بنده هم در حدی که اطلاع دارم میدانم جدی پیگیر این هستن که انشالله این کارخانه قند به ثمر بنشینه. و من اینجا این رو ترک کردم که مردم هم با تحقیق و بررسی که میکنن میتونن در این کار هم سهیم بشن. توسعه صنعت در منطقه یکی از محورهای کاری است که باید تشویق و ترغیب بشه، اما در این حال صنعت باید سعی بشه از در اختیار عموم مردم باشه و افراد متوسط هم بتونن به تناسب خودشون در صنعت و سهام کارخونه ها شریک باشن و اونهایی هم که سهام بیشتر دارن انشالله خدا بهشون انصاف بیشتر و مروت و توجه بیشتر بده، که فراموش نکنن که این نعمت های خدا اگر در اختیار اونها گذاشته شده امتحانیست برای اینکه به مردم برسن. این هم انشالله اونها توجه بکنن. به هر حال یک پروژه خوب و اگر هم انشالله راه بیفته بسیار مؤثر در ایجاد اشتغال و در کارهای صنعتی است که انشالله مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده در راه پیشبرد این کشور اسلامی و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در این کشور عزیز قدم برداریم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفر و الكفار و المنافقین. اللهم انصر جیوش المسلمین. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا دلها و قلوب ما را، دل و قلب جوانهای ما را با نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. نسل جوان ما و نسلهای آینده ما پیروان راه خودت و ادامه دهندگان راه شهدا قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، مسئولان نظام اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری را خداوند را در پناه خودت محافظت بفرما. نقشه های دشمنان اسلام در اقطار عالم را نقشه برآ بفرما. شر آمریکا، اسرائیل و مستکبران عالم و منافقان را به خودشون باز بگردان. خدایا گرفتاری این ملت و امت را و امتهای اسلامی را مرتفع بفرما. ارواح طیبه شهدا، اموات و گذشتگان ما و اموات و گذشتگان و پدران و مادران این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر مولای ما امام زمان ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.